أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا الطبيب قلوبنا الشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى کتاب عقل و جهل از آقا موسی بن جعفر به هشام در مورد عقل آقا مطالبی فرمودند که خداوند حجت رو به وسیله عقل به مردم تمام کرده و انبیا رو با دلیل و ادله نصرت بخشیده که مردم رو به خداوند یکتا دعوت کنن. بعد حضرت آیاتی رو میارن که میفرماد این آیات دلیل بر اینه که برای این عالم مدبری هست، که خلاصش رو اگه بخوایم بگیم، شما به هر گوشه این عالم که نگاه کنید میبینید نظم به روی نظمه. حتی یه علف هرز که ما میگیم علف هرز کنار نهر میروید، میبینیم با چه اسلوبی با چه نظم و دقتی این علف رشد میکنه و بیرون میاد و میباله، که جایی از این عالم نیست که نظم درش نباشه. از میوهی که میخوری، از وجود خودت، از حیوان، از اون مگس، از اون سوسمار، از اون پشه، در تمام اینها نظم هست. حالا میشه ما بگیم که این نظم بدون ناظمه؟ چون بحث الو ربوبیت یک چیزه، اون بحثی که در بحث احدیت میاریم اون یه بحث دیگه است. در مقام اثبات ربوبیت عالم و اینکه این عالم یه مدبر حکیم داره که دم به دم داره تربیت میکنه این عالم رو، دم به دم، و هیچ کس هم مدعی نیست که من ناظمم تو این عالم. حتی خود ما، مگه ما خودمونو، بدن خودمونو تنظیم میکنیم، نظم میدیم؟ قلبمون یه ذره قلب تنظیمش به هم میخوره، یا طرف میمیره یا سکته میکنه یا مریض میشه. این نظمی که از موقع نطفه بودن تا الان شما رو بار آورده، بالیده اید، بزرگ شده اید، این نظم تحت تدبیر یک ناظمه. همینجور این عالم طبیعت، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و جو و زمین و سما و همه اینا در تحت تدبیر یک مدبریه که دم به دم داره تدبیر میکنه. این نیست که بگیم خداوند یه روزی عالم و آفریده تموم شده رفته. الانم که اون گل از زمین داره بیرون میاد، حضرت رب داره او رو ربوبیت میکنه، او رو تربیت میکنه و بیرون میارشو. خود به خود که اونجوری نمیشکفه بیاد بیرون با اون نظم و دقت. لذا خیلی از آیات قرآن ما رو دلالت میکنه، میگه بابا نگاه کن به ابر، نگاه کن به بارش باران، نگاه کن به روییدن زمین، به حیات زمین، به حیات گیاهی، به حیات حیوانی، به اینها نگاه کن، خودت پی میبری به مدبر این عالم، جایی نمیمونه برای این کار. بعد در ادامه آیات که حضرت دلیل میارن که میفرماد این آیات دلیلی که بر این عالم مدبری هست، و قال، یعنی خداوند سبحان میفرماید هو الذی خلقکم من تراب، او کسی است که شما رو از خاک آفرید، ثم من نطفه، سپس از نطفه، ثم من علقه، بعد به صورت خون بسته، ثم یخرجکم طفلا، بعد شما رو به صورت طفلی خارج کرد، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد به بلوغ رسیدید، به اون استواری رسیدید، ثم لتکونوا شیوخا، بعد پیرمرد میشید. این مراحل رو نگاه کن، اینا کی تو رو تو این مسیر سیر داد و سیر میده و داره حرکت میده؟ و منکم من یتوفا من قبل، و بعضی از شما هستید که قبل از رسیدن به سن شیخوخه، یعنی پیری، از دنیا میرید. ولتبلغوا اجلا مسمى لعلكم تعقلون، بلکه شما تعقل کنید، عقلتون رو به کار ببندید که کی داره منو هدایت میکنه. و قال، و باز در آیه دیگه میفرماد این لعلكم تعقلون، میگه بلکه شما تعقل کنید، عقلتون رو به کار ببندید. و قال ان في اختلاف الليل والنهار، به درستی که در اختلاف، یعنی پشت سر هم آمدن شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، و اون چی که از آسمان روزی نازل می کند و زمین را به وسیله او زنده می گرداند بعد از مردنش، و تصریف ریاح و گردیدن بادها، که این بادها چه نقشی در اکوسیستم طبیعی دارن. خیلی این اکوسیستم طبیعت پیشرفته است. مثلا همین جو زمین، ما فکر میکنیم خب یه اکسیژنی هست و داریم تغذیه میکنیم، و حالا بعد پی بردن یک لایه اوزون، اونم یک لایش فقط اوزونه، لایه های دیگه ای هم داریم، فیلتریه که حفاظت میکنه جو زمین و از اشعاعات، شعاعات خورشیدی و شعاعاتی که مضرن برای حیات، جوی که باعث میشه اون سنگهای آسمانی، شهابهای آسمانی وقتی میخورن به جو به حالت کمانه میکنن که مستقیم وارد جو زمین نمیشن، به خود زمین اصابت کنن. از اون طرف داخل این پوسته زمین، این آبهای زیرزمینی که در حال حرکتن، در داخل پوسته زمین شما میدونید درون زمین مذاب دیگه، روی سطحش خنکه. یکی از علت خنک بودنش به خاطر بادیه که در روی زمین هست. یکی از علل دیگش اینه که کانالهایی در زیر زمین هست، یعنی راه‌های آبی هست که آب جریان پیدا میکنه. شما دیدید یه جای موتور میذارن آب با چه فورانی از زیر زمین بیرون میاد، این همه آب کجاست؟ یا قنات وقتی درست میکنن چقدر آب بیرون میاد دائم از زمین. این آب در زیر پوسته زمین حرکت میکنه که این پوسته زمین خنک نگه داره، دائما در حال جا به جاییه، خاطر اینکه پوسته زمین خنک بشه، قابل حیات و زندگی باشه. و تصریف ریاح، گردیدن بادها، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و اون ابری که تسخیر شده در بین آسمان و زمینه. لآیات لقوم یعقلون، در همه اینها آیاتی هست، نشانه هایی هست برای اونهایی که تعقل میکنن، عقلشون رو به کار میبندن. ما از کنار هر آیتی رد میشیم، فکر میکنیم آیات عجیب اونیه که به غیر این که تو این عالم هست باشه. مثلا اگه به ما یه درختی نشون بدن که شاخه هاش تو زمینه، ریشه هاش تو هواست، همه مردم میدون که این چه چیز عجیبیه، شاخه هاش تو زمینه، ریشه هاش تو هواست. خب مگه الان ریشه تو زمین باشه، شاخه تو هوا باشه، عجیب نیست؟ چرا عجیب؟ عجیبه، تو دقت نمی کنی. عجیب هست، مردم نگاه نمی کنن به این آیات چون عادت کرده هن. شما اگه این پرده عادت رو بزنید کنار، 200 سال پیش اگه تلفن رو می آوردید نشون مردم می دادید چی می کردن از تعجب؟ 300 سال پیش تلویزیون رو نشون می دادید به مردم، چه حالی بهشون دست می داد از تعجب؟ که این وره کره زمین با تلفن میگی الو، اون وره کره زمین میگه بله. ولی الان هیچ تعجبی نداره برای، چرا؟ چون دیده عادت کرده، چون دیده عادت کرده. این عالم پر از عجایبه، منتها ما چون عادت کردیم از توجه نمی کنیم. بابا یه انسان چقدر عجیبه، یه تخم مرغ، یه تخم مرغ رو بشکن میشکنی میخورید نیمرو درست میکنی، 20 روز زیر مرغ میمونه، یه مرتبه تبدیل میشه به یک موجود با شعوری که غذا میخوره، میدوه، میترسه، دوست داره، رنگ و برنگ، دارای مغز و اعصاب و ماهیچه و استخوان و پر و این آب زرده و سفیده، چجور یک مرتبه این شکل رو به خودش میگیره؟ کی اینو اینجوری میکنه؟ این تعجب نداره؟ نباید نگاه کنی به این، به خودت نباید نگاه کنی که با یه قطره منی چجوری اینجوری شده؟ ها؟ یه قطره منی چجوری آمده به این صورت در آمد آخه؟ کی اینو طراحی کرد؟ پدر؟ مادر؟ اینا که از خبر ندارن. همه موجودات کجا هست که عجیب نباشه، عجباً در عجب نباشه؟ منتها ما انسان‌ها دچار عادت شده ایم، پرده غفلت جلو چشمو گرفته، دنبال یه چیزی غیر از اینا میگردیم، میگیم یه معجزه باشه. حالا اگه چوب رو بندازیم مار بشه، میگه اه چوب اصلا مار شد. بابا تخم مرغ میگه مرغ میشه، عجیب نیست. حالا اگه همه عصاها مار میشدن هیچ کس تعجب نمیکرد. اگه یه جوری بود، مثلا یه درختی بود چوباش تبدیل به مار میشد، میگفتن خب اینجوریه باید باشه دیگه. بابا خب این عجب اندر عجبه، بشین نگاه کن به اینها. به فرموده آقا جان میفرمود دفتر کتاب هر موجودی رو دانسته ورق بزن. اهل معرفت میگن به این عالم نظر بدوی کنید. نظر بدوی یعنی این که یه مرتبه شما احساس کن همین الان به دنیا آمدی، با همین عقل و با همین شعور و هیچی هم تا به حال ندیده ای، نه آدم دیده ای، نه پرنده، نه چرنده، نه زمین، نه آسمان، نه آب، نه نور. بعد به موجودات اونجوری نگاه کن. آب میبینی، این آب چیه؟ یه ماده شفاف که میلغزه به روی زمین. خاک چیه؟ نور چیه؟ انسان چیه؟ پرنده چجوری رو هوا و میسته؟ درخت چیه از زمین میاد بیرون؟ با این نظر کن. نیم ساعت شما به موجودات جوری نگاه کن که انگار تا به حال ندیدی اونا رو. سلام. نیم ساعت شما جوری به عالم نگاه کن که انگار تا به حال اولین بار داری میبینی. بعد ببین چه دهشتی میگیره تو از این عالم، چه دهشتی میگیره تو. بعد ببین چیه که عجیب نیست تو این عالم، چیه که عجیب نیست، که بعد هر موجودی رو میبینی اصلا میترسی. اوائلش آدم میبینی، رفیقتو میبینی میترسی، این چیه اصلا؟ واقعا چیه؟ این اسمشو گذاشتیم انسان، اون اسمشو گذاشتیم حیوان. پرده قفلت بره کنار، بعد خدا رو میبینی تو این عالم، مظاهر حق رو میبینی. احتیاج به هیچ معجزه ای نداره، همه عالم معجزه است. لذا شما نگاه کنید قرآن چی میگه؟ میگه به ابر نگاه کن، به بارون نگاه کن، چجور زمین زنده میشه، به گردیدن بادها نگاه کن. باد چیه اصلا؟ نگاه کردن چیه؟ شنیدن چیه؟ صوت چیه؟ و قال یحیی الارض بعد موتها، زنده میکنه زمین را بعد از مردنش. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ما تبیین میکنیم برای شما آیات رو بلکه شما تعقل کنید. شما ببینید قرآن هیچ چیز عجیب و غریبی رو نمیاد عرضه کنه به ما، همین موجودات طبیعی رو میگه تفکر کنید درشون، همین موجودات طبیعی رو تفکر کنید. لازم نیست یه چیز چون همه چی عجیبه. یا آقای صحبت میگه، میگه اون 30-40 سال پیش یه آخوندی رفته بود بالا منبر، گفت مردم الان علم به جایی رسیده، دستگاهی درست کردن 5 ساعت آب و گرم نگر میداره بدون آتیش، فلاکس رو میگفته. ببینید علم به کجا رسیده. او عجیبه یا خود تو عجیبی؟ آقا جان یه بار نقل میکرد، او یه آقایی بود نفروش بود، یکی کسی از این پرسید آقا تو چجوری خدا رو اثبات میکنی؟ او قدیم رو الاغ و اینا نفت میآوردن تو پیتا و اینا، بعد دارن که نفت نش نکنه نریزه، پلاستیکی چیزی میذاشتن به اون درش رو در محکم سفت میبستن که نفت بیرون نریزه. گفت نگاه کن آقا، من این همه پلاستیک میذارم این دم در پیت نفت، محکم میبندم، بازم چکه میکنم، اما خدا چجور منو درست کرده، دستشویی من، این همه دستشویی دارم فلان، بدون پلاستیک، بدون فشار دادن، یه قطرم چکه نمیکنه. این خودش نشانه آیات الهیه. مگه نیست؟ مگه اینجوری نیست واقعا؟ به کجای بدن خودت میتونی نگاه کنی و بگی که این عجیب نیست؟ کجا میتونی نگاه کنی بگی عجیب نیست این؟ و قال و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان و باغهایی از تاک و گندم و خرما و که جفت یا تک، حالا اونایی که جفتن یا اونایی که گیاهانی که نر و مادهشون جداست یا اونایی که یسقا به ما این واحد، که از یک آب همشون میخورن، همشون یه آبه، همشون یک خاکه. اما و نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل، اما ما بعضی رو بر بعضی افضلیت دادیم در خوردنها، همه از یه آب میخورن. حتی شما چند نوع خورما میبینید تو یک آب و هوا رشد میکنن، این میشه رطب، اون میشه نمیدونم خورما، اون یکی میشه خورماگره، اون یکی میشه بهترین نوع خورما، که این حالا در مورد انسان ها هم هست. همه شما نگاه کنید 100 نفر شاگرد یه استاد دارن، ولی هر کدام یه جورن. اونایی که اهل کمالن، اونایی که اهل سیرن، هر کدومشون یه جور اهل کمال میشن، یه رنگ خاصی میگیرن، یه نور خاصی میگیرن، با اینکه یک آب داره به اینها میرسه، یک آب داره به اینها میرسه، اما هر کدوم متفاوته. همون جوری که چهره های ما متفاوته، هیچ دو تا چهره ای مثل هم نیست، به ندرت پیش میاد دو نفر خیلی شبیه به هم باشن. حتی اون ژاپنیا که شما میگید همه مثل فتوکپی ان از رو هم دیگه، اونا هم با هم ما به نظرمون میاد شبیه هم به هم، جزء اونا بشیم میگه بابا هر کدوم یه قیافن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، میگه در همه اینا آیاتیست برای اونایی که تعقل میکنن. باید تعقل کنی تا اون آیت رو ببینی، اونجا دیگه دیدنیه. اینکه چه آیتی هست نیست که کسی بگه خب آقا شما که تعقل کردی به ما بگو تو اینا چه آیتی هست. اون آیت رو باید ببینی خودت، تعقل کن تا ببینی. و قال و من آیاتهی یوریکم البرق خوفاً و طمعا، از آیات اوست که برق را نشان شما میدهد، از روی خوف و طمع. خوف و طمع به خاطر این که خب این برق میاد دنبالش باران میاد، خوفم به خاطر اون ضرری که ممکنه از اون برق به شما برسه، رعد و برقی که میشه. و ينزل من السماء ماء، دنبال این رعد و برق چی میگه؟ میگه نزول آب از آسمان، که رعد و برق همیشه به دنبال خودش باران داره. من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مردنش زنده میکنه، که باز گفتیم یکی از تعویلات زمین جان انسانه که بعد از مردن زنده میشه، میته، هیچ محصولی نداره، ولی وقتی میره کلاس استاد میبینه آب معارف به این زمین میرسه زنده میشه، دریافت پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه، خوابها میبینه، مکاشفات، اینا نشانه حیات چیه؟ نفسه. نفسش حیات پیدا میکنه بعد از مرگ، بعد از اینکه میت بود، هیچ زمین موات بود، که زمین به قول ماها شقه‌ای که هیچی توش رویش نمیکرد. مسلمان بود، نماز میخوند، مسجد میرفت، اما زمین موات. وقتی که آب معارف بهش میرسه میشه سبززار دیگه. حالا به اندازه اون ظرفیت خودش چی میشه؟ درخت های علوم و معارف درش رویش میکنه، میشه باغ بهشت، میشه باغ بهشت. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ببینید چقدر قرآن میگه اینا برای آیات، برای کسایی که تعقل میکنه. پس ما هم یه ذره بشینیم تعقل کنیم. یه ساعتی در شبانه روز برای بذار برای خودت، برای عقلت بشین تعقل کن، در خودت، در موجودات، در آسمان، در زمین، گردش زمین به گرد خودش، به گرد خورشید، ماه به گرد زمین، باد، آب، خاک، تولدت، مرگت، یه مقدار به غیر طبیعت دنیایی که میخوری و میخوابی، یه مقدار از فکر چک و سفته و پول و ماشین اینا بیا بیرون، یه زمانی رو بذار 20 دقیقه، نیم ساعت در شب خلوت کن برای خودت. بگو تو این نیم ساعت من نه زن دارم، نه بچه دارم، نه پدر دارم، نه مادر دارم، میخوام خودم باشم، برای خودم باشم. فکر کن در مرگ، بعد از مرگم چی میشه؟ این عالم آمدم کی من آورد اینجا؟ بعد از اینجا منو کجا میبره؟ قبل از اینکه بیانیم این عالم کجا بودم؟ و و دیگه حالا و قال قل تعالوا، میگه بگو تعالوا، بالا بیایید. تعالوا، تعال یعنی بالا بیا، از علو، تعال یعنی بیا، اما عرب در بیا گفتنش فرق میکنه. یه موقع پایین وایستاده میخواد بگه بیا، یعنی بیا پایین، میگه انزل. یه موقع پایین ایستاده میخواد بگه برو بالا، میگه اطلع، برو بالا، طلوع کن. اطلع مثل طلوع دیگه، طلوع از ماده طلوع. یه موقع خودش بالا ایستاده میخواد بگه بیا به طرف من که بالا هستم، میگه تعال یا تعالو، یعنی بالا بیایید. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، تلاوت کنم بر شما آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده. چیا رو حرام کرده پروردگار ما؟ الله تشرکو بهی شیئا، چیزی رو شریک خدا قرار ندید، چیزی رو شریک خدا قرار ندید. آقا ما مگه چیزی رو شریک خدا قرار میدیم؟ تا ما چیزی رو شریک خدا، ما میگیم خدا واحد و احده، ما که مشرک نیستیم. نخیر، وقتی که برای غیر خدا داری کار میکنی میشه شرک، شریک خدا قرار دادی شو. وقتی موجودی رو تو این عالم غیر از خدا مؤثر میدونی شد شرک، شریک خدا قرار دادی اونو. وقتی از چیزی ترسیدی جز خدا، وقتی امید داشتی به چیزی غیر خدا، اینا میشه شرک. حالا شرک خفی داریم، شرک جلی داریم. به این دید نگاه کنی همه مشرک میشن، اصلا موحد پیدا نمیشه. فرمود لا تشرکو بهی شیئا، دنبالش چی فرمود؟ و بالوالدین احسانا، به والدینت احسان کن، نیکی کن. بعد از توحید فرمود و بالوالدین احسانا، و تا توحید درست نشه انسان به والدینش احسان نمی کنه. تا اون توحید دنبال توحید نباشه به والدینش احسان نمی کنه. یکی از معانی والدین همون والدین پدر و مادر ظاهری مونه. یه والدین دیگه هم داریم، والدین ولایی ما هستن که امامه، یعنی بعد از توحید میگه چی؟ امام، ولایت. حالا احسان به والدین به چه معناست؟ به اون والدین ولایی به چه معناست؟ که با اونا صله رحم برقرار، اتصال داشته باشی با امامت. این که اصرار میکنیم به عزیزان زیارت عاشورا بخونید به خاطر این که این اتصال به امامه. بعد از نمازتون به امام عصر سلام بدید، این اتصال به امامه، صله رحم با امامه. فعلا طرف میبینی مثلا یک ماه دو ماه سه ماه گذشته اصلا یک بار به امام زمان سلام نداده، هر نمازی که خوندی حالا به ائمه دیگه هم سلام بدی خوبه، ولی به حضرت صاحب سلام بدی انگار به همه امامان سلام کرده ای، چون امام حی توه. و در روایت داره، در روایت غیبت طوسی میگه اینجوری سلام بدید به حضرت که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الرساله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن العلم و موضع الرساله. بعد در روایت دیگه داره که اینجوری بگید السلام علیک یا بقیت الله یا ابن رسول الله، که صله رحم میشه با امامت، با والدین ولایی خودت. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه های خودتون از ترس فقر نکشید. یعنی اون چی؟ بچه خودشو که نمی کشه. اینجا که میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاقن به معنی سخت جنین کردنه، سخت کردن اولاد، که اونا رو نکشید از ترسی که آقا نداریم. چرا؟ نحنو نرزقکم و ایاهم، که ما روزی میدیم به شما و اونا، ما هستیم که روزیتونو میدیم. این نیست که او اگه بیا تو روزی تنگ میشه، چون روزیش با خودش میاره. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و نزدیک فواحش نرید. فاحش، فاحش زنا، نزدیک فحشا نرید. یه بحثی هست، حالا اینجا تو پرانتز بگیم، در نکاحات بهشتی، در بهشت اهل بهشت وقتی نکاح میکنن، اولا اهل کشف میگن لذتی هست در نکاحات بهشتی که اگر به دنیا میامد طرف در دنیا اتفاق میافتاد، طرف از هوش میرفت از شدت اون لذات. بعد هر باری که طرف نکاح میکنه با همسرش در بهشت، فرزندی در جا از اونا به وجود میاد، در دم از اونا فرزندی به وجود میاد. و این قضیه تو دنیا هم هست، هر بار که کسی با کسی نزدیکی میکنه از اونا فرزندی به وجود میاد، فرزند روحانی ها. اگر اینا محرم باشن به هم، فرزندی که به وجود میاد یک فرزند زیباست، یک فرزند زیبا و دلنشین بهشتیه که از وجود او لذت میبرن. به خاطر همینه میگه قبل از این که به همسرت نزدیک بشی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، ذکر خدا رو بگو، شرایط رو رعایت کنید، با وضو باشید، رو به قبله نباشید، ذکر بگید، ذکر بگید. اما خدایی نکرده اگر کسی به حرام نزدیک بشه، به کسی، صورتی از او به وجود میاد، فرزندی اونقدر کریه که اصلا نمیشه به او نزدیک شد از شدت کراهت، از بوی گند او و از روی زشت او و از خوی ناپسندش، اونقدر زشته که ارواح نمیتونن بهش نزدیک بشن. اینجا عالم شریعته، عالم تشریعه. اینجا میگه نزدیک نشید، اما عالم آخرت عالم تکوینه، اونجا نمیتونه کسی نزدیک بشه، یعنی از شدت کراهت نمیشه نزدیک بشی. فرمود ولا تقرب الفواحش، به فواحش نزدیک نشید. حالا نزدیک شدن به فاحشه، به فحشا، نگاه کردن به نامحرم نزدیک شدنه، خودش گناهه، خودش زنای چشم در روایت داریم، چون داری لذت میبری دیگه، لذت حرام. صحبت کردن با زن نامحرم زنای زبانه، نزدیک شدن به فحشاست. گفتن و خندیدن و هر گونه نزدیکی به نامحرم، نزدیکی به فحشاست. حتی طرف بگه آقا من قصد گناه ندارم، تو نزدیک شده ای به فحشا، یعنی کلام خدا رو زیر پات گذاشته ای، لازم نیست که قصد گناه داشته باشی یا نداشته باشی، تو از این حریم وارد شدی، وارد این میدان مین شده ای. ما ظهر منها و ما بطن، اون که از فحشا ظاهر است و آن چی که پوشیده است. حالا اون چی که پوشیده است از فحشا چیه؟ گناهان ظاهری که ظاهره، نهانش چیه؟ یکی از معانی نهان یعنی به فحشا در ظاهر و باطن نزدیک نشید، باطنش فکر گناهه. میگه تو فکرت هم گناه نکن، تو فکرت هم نزدیک نشو به گناه. حضرت نوح به قومش میگفت زنا نکنی، چون این از قدیم بود، تا موقعی که انسان بوده این قضیه بوده دیگه. حضرت مسیح به مردم میگفت فکر زنا نکنی، تو فکر، چون فکر تو فکر میکنی کسی نمیبینه، اولیاء خدا میبینن، فرشتگان خداوند میبینن، تو در محضر اولیاء، در محضر ملکوت ذهن تو، ذهن تو در محضر ملکوتیینه، اونا دارن مشاهده میکنن تو داری چه فکری میکنی. ما بطن از اهل زمین پوشیده است، نه از اهل آسمان. ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. آقا فیلم سوپر نگاه کردن جزء این فواحشه، ماهواره نگاه کردن جزء این فواحشه. باید آدم تصمیم خودشو بگیره دیگه، یا مسلمونم یا نیستم، یا میخوام اهل قرآن و مؤمن باشم یا نباشم. اینجا دوره افتنان کبیره، فتنه بزرگ، ریختن گناه و زمین، میگن کیه که جمع کنه. حالا معلوم میشه کیه مؤمن که میره طرفش یا نمیره، یه موقع در دست نیست، در دسترس نیست، طرف خیلی زاهده. یه موقع در دسترس هست نمیره، اینجا ارزش داره اون وقت. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و نکشید نفسی را که خداوند حرام کرده آن را مگر به حق، یعنی کسی رو نکشید مگر به حق، به حق کشته بشه. اینها که داره اینجا عتل میشموره، اینا گناهان کبیره است که اولش فرمود چی؟ شرک. بعد و بالوالدین احسانا، که عاق والدین جز گناهان کبیره است. ولا تقتلوا اولادکم من خش من املاق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، و نکشید کسی رو که خدا کشتن او رو حرام کرده، یعنی انسانی رو، مگر به حق، مگر اونجایی که خود حق تعالی اجازه داده. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این اون چیزی که وصیت شدید از جانب خداوند، بلکه تعقل کنید در این موارد، در این امور تعقل کنید، عقلتو به کار ببندید. و قال هل لکم مما ملکت ایمانکم من ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. این آیه از جمله آیاتی که خیلی مفسرین درش اختلاف نظر دارن در معنای آیه. حالا اینجا ترجمهش رو، ترجمه‌ای که اینجا گفته عرض می‌کنیم، می‌فرمان مگر بعضی از بردگان شما نسبت به اموالی که به شما داده ایم شریکتان می‌باشند تا در دارایی برابر باشید، و از آنها چنانچه از یکدیگر می‌ترسید بترسید. آیات خود را این گونه برای مردمی که تعقل می‌کنند شرح می‌دهیم. میگه آیا اون چیزی که در دست شماست، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، آیا اون چیزهایی که شما دارید دیگران رو شریک میکنید؟ میگه در اونها، میگه دیگران شرکت دارن در چیزی که مال توه، فی ما رزقناکم، در اون چیزهایی که ما روزیتون کرده ایم. میگه شما غلام و برده و اینهای خودتون رو در مال خودتون شریک میکنید، فانتم فیه سوا، تا اینکه با اونا مساوی باشید. تخافون هم که خیفتکم انفسکم، بترسید از آنان آنچنان که بر خیش میترسید، یعنی همون جوری که از برای خودت از فقر میترسید، در مورد اونا هم از فقر بترسی. چرا دیگران شریک نمی کنی در مال خودت؟ چرا غلام و برده خودتو شریک در مال خودت قرار نمیدی که مثل تو بشن؟ چرا اون چی که در مورد خودت میترسی برای اونا نمیترسی؟ اینا علت داره دیگه در انسان. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اینجوری ما تفصیل میدیم آیات رو برای اونایی که تعقل میکنن. حالا عرض کردم این آیه خیلی بحث توشه در کتب تفسیر که چی میخواد گفته بشه. میگه تعقل کن در این، تو چرا همه چیزو برای خودت میخوای؟ چرا دیگران شریک خودت نمیکنی در دارایی خودت؟ در دارایی خودش چرا شریکشون نمی کنی؟ چرا اونجوری که برای خودت می ترسی در مورد اونا نمی ترسی؟ داود یک قضیهی در کار دیگه، یه سیستمی هست. کی تو رو اینجوری کرده؟ کی این سیستم رو به تو داده؟ این مطلب رو، این مطلب روانشناسی دیگه تو قرآن، میگه چرا شما اینجوری هستی؟ رو این مسئله فکر کن، کار کن. بعد میبینی هرچی انسان ها از خدا دور میشن، خودخواه تر میشن، نسبت به دیگران بی توجه تر میشن. میگه خودم داشته میلیاردره ها، اما باز از این بچه یتیم میکنه. اما هرچی به طرف خدا میره این منیتش کم میشه، محبتش نسبت به دیگران بیشتر میشه، چون داره سعه وجودی پیدا میکنه. همون جور قصه دیگرانو میخوره که قصه خودشو میخوره. امیرالمومنین میفرماد اگر در یک گوشه ای از مملکت اسلامی از پای یک دختر اهل کتاب که مسلمانم نیست خلخالی رو به زور در بیارن، اگر مرد مؤمن از غیرت بمیره جا داره. یعنی مؤمن اینجوریه نسبت به دیگران، که چرا در مملکت اسلامی در گوشه‌ای به یک نفر که تو اهل مملکته، تازه مسلمان هم نیست، چرا ظلمی روا شده؟ و امام اینجوریه، مؤمنین اینجوریه و اینها باید حکومت کنن. انسان کامله که حق حکومت به روی زمین رو داره. بلا کشورهای غربی نگاه کنید برای ساخت و ساز خودشون چقدر ملت ها رو به خاک و خون میکشن و غزه رو حالا محاصره میکنه، فرق نمیکنه از کی اونجا هست، چی به سرشون میاد، چون از خدا دور شده، فقط خودشو میبینه. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اینگونه تفصیل میدهیم آیات رو برای اونایی که تعقل میکنن. تعقل، تعقل. یا هشام، ثم وعظ اهل العقل و رقبهم فی الاخره. بعد خداوند موعظه میکنه اهل عقل رو. خب اهل عقل رو موعظه میکنه، آیا به کار ما هم میاد؟ ببینیم به کارمون میاد. اگه به کارمون آمد معلوم میشه اهل عقلیم، اگه به کار نیامد فرق نکرد برامون، یعنی که عقل آکبند پلاستیکش هم واز نشده. و از اهل العقل و رقبهم فی الاخره، اونا رو ترغیب میکنه به آخرت. فقال و مل حیات الدنیا الا لعب و لحو و لدار الاخرت آخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. میگه دنیا نیست حیات دنیا مگر لعب و لحو. لعب یعنی چی؟ بازی. دنیا بازیه، لحو، لحو چیه؟ لحو سرگرمیه. میگه دنیا سرگرمی و بازیه. یه موقع از انسان بازی میکنه، خب سرگرم بازیش هم هست. یه موقع بازی نمیکنه ولی سرگرمه، نشسته داره فیلم سینمایی نگاه میکنه، لحوه دیگه، لحوه. و این تلویزیون چه فتنه ایه. تلویزیون چه لحویه تو دنیا، سرگرمی. میشینی یه چیزی رو میبینی که دروغن در دروغه، یه کارگردانی نشسته یه چیزی داستانی واسه خودش نوشته، چهار نفرم آمدن اونو بازی کردن، با احساسات تو هم بازی میکنن، گریت میندازن، خندت میندازن، آخرش هم هیچ به هیچ. حالا چقدر تو خیال تو اثر میکنه اینا، چقدر تو جان تو اثر میکنه دیدن این صحنه. اونا بمانن، اونا بمانن. حیات اصلا زندگی دنیا بازی و سرگرمیه فقط، و دار آخرت هست که خیر للذین یتقون. اون حیات آخرتی رو انسان ببینه، اون موقع میفهمه اینجا چقدر حقیر و قلیل و بی خود دنیا. یه برقی بزنه فقط انسان ببینه یه لحظه، یا عقلشو به کار بندازه یک مفهومی رو از حیات آخرتی درک کنه، بعد میفهمه اینجا برای مؤمن زندانه یعنی چی. اینجا برای مؤمن زندانه یعنی چی؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنی؟ خدا وکیلی بیاییم یه ذره عقلمونو به کار ببریم، یه ذره به گذشته و آینده فکر کنیم، چه کسایی قبل از ما بودن تو این دنیا سرگرم شدن بازی کردن بعدش هم گذاشتن رفتن. مثالی که اهل الله میزنن میگن یه کشتی میاد لبه یه جزیره میسته، اهل کشتی پیاده میشن، میگن عزیزان تو این جزیره همه چی هست ولی سنگ های قیمتی زیادی داره، از این سنگ ها تا میتونی جمع کنی مثلا یه ساعت هم بیشتر اینجا توقف نداری. یه عده وایستادن پرنده نگاه میکنن، یه عده گل های قشنگ رو نگاه میکنن، یه عده هم افتادن دنبال جمع کردن جواهرات. بعد یه مرتبه میگن بیایید بریم. اونایی که سرگرم بودن میبینن با دست خالی باید بره. نکنه با دست خالی از اینجا بریم که دیگه برگشت نداریم به اینجا. خدایا توفیق بده از این خواب غفلت بیدار بشیم. یا الله، صله رحم با امام، با والدین ولایی خودمون داشته باشیم، لااقل شبای جمعه با اماممون یه چند کلمه حرف بزنیم، درد دل کنیم. امامی که چشم به راه ماست که ما کی رو میکنیم بهش، کی میریم سراغش. اللهم صل على محمد. Allah Allah Allah.
بودت رقیب رقیبا پر تو به روی تو گویم که تو در خانه ما پر تو به روی تو گویم که تو در خانه ما یا ابن زهرا ای صاحب دولت الزهرا، ای کسی که نام دولت تو دولت الزهرا می‌زنی، آیا 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 در جان مادر زهرا، شخصی میره مسجد جمجران، 40 روز معتکف میشه برا دیدن آقا، جب جهلم خیلی دلش میشنه، میگه 40 روز گذشت آقا برا دیدن، میگه آقا جان مادر زهرا بیار. وقتی آقا جان تجریف میارن میگن فلانی فکر نکنی چون 40 روز اعتکاف کردی اومدم منو به جان مادر از زهرا قسم دادی قسم به جان
وَمَنَا زَيْدَ
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا